سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیه نورانی 64 سوره آل عمران بودیم که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. آیه شریفه نکات بسیاری رو در روش تبلیغ و روش توسعه دین بیان میکند که عرض کردیم در نامه های پیغمبر اکرم به سران کشورهای کفر در اون زمان این آیه به عنوان آیه محوری دعوت قرار داشت و همچنین در جریان نصارا و یهود که خطاب قل یا اهل الکتاب به اهل الکتاب بگو اینجور، این نشون میده که امروز هم همین آیه میتونه این الگو باشه، به خصوص که آیه صدر و ذیلش یک دین فطری کاملی رو به صورت جامع، به تعبیر علامه، به صورت جامع یه دین فطری کاملی رو بیان میکنه سلام علیکم ورحمت الله، که این جامعیت در دین در این چند لفظ با جاذبیتی که داره که همه اینها رو با هم جمع کرده، هم جامعیت هم پر جاذبه بودن و گویا بودن و همچنین علاوه بر این که اهداف رو بیان میکند ملاکات احکام رو هم و اینا خیلی زیباست، ملاکات رو هم بیان میکنه، یعنی راه رو نشون میده، غایت رو نشون میده، روش رو نشون میده. خیلی زیباست که کلامی موجز همه اینها از توش استفاده بشه، نشون میده که اون کلمات خدای سبحان در قرآن کریم جوامع الکلم است، همه کلمات خدا جوامع الکلم است، اما ممکنه برای ما بعضیش گویاتر باشه، در جامعه بودن برای ما گویاتر باشه و بعضیش احتیاج به مثلا بیان حضرات داره، اما این اوتیت و جوامع الکلم که جوامع الکلم به من عطا شد و داده شد، این آیات قرآن انصافا هرچقدر انسان در اون غور میکنه، روایات رو میبینه، میبینه که معانی همینجور مثل دریا به تعبیر امیر مؤمنان علیه السلام که لا یرقا الیت دیر و ینحدر عن السیل، که اون پرندگان بلند پرواز هیچگاه نخواهند به این افق برسند، امیر مؤمنان میفرمایند به این افق بند نمیرسند، و ینحدر عن السیل از این طرف از این ور نمیتونه کسی به اون افق بالا برسه، و از طرف دیگری ینحدر عن السیل اون چی که از من جاری میشه و بیان میشه مثل سیلی است که این سیل در حقیقت عظیم هر کسی به قدر تواناییش از اون سیل است، این به قدر تواناییش استفاده میکند. کلمات الهی مطلق است، این باور ماست که در هر آیه‌ای این آیه مطلق است در بیان و همه اون چرا که حالا این برهان داره، دلیل داره، جای خودش انشاءالله، همه اون چرا که انسان ها نیاز دارن اگر هزاران انسان این آیه رو در یه لحظه بشنوند هزاران پیام برای این هزاران انسان داره، یک پیام برای همه نداره، برای هر کسی مطابق حاجتش با او گفتگو میکند و اجابت میکند، که این یه بیان دقیقی میخواد که انشاءالله جای خودش باید این بحث بشه، که همین که ما مثلا تو استخاره هم به این معتقدیم یک نمادی از این مسئله است که اون کسی که استخاره میگیرد میتواند با همین آیه اون حاجت شخصی رو که استخاره خواسته رو از همین آیه به دست بیاره. حالا این آیه ممکنه برای این شخص که میاد حاجتی رو به اصطلاح اجابت بکند، برای دیگری حاجت دیگری رو، که حالا اینا هر کدوم بحث خودش رو داره. مثل کلام انسانی نیست که حد داشته باشد، کلام انسان حد دارد و حدش باعث میشه تعدی از حدش، خود این تعدی بکنن از حدش اون کلام رو ضایع کردند. اما کلام الهی حد ندارد، چنانچه رحمت الهی حد ندارد، چنانچه اجابت الهی در دعایی که ما میکنیم حد ندارد. ما در گرفتن حد میزنیم، ما در گرفتن حد میزنیم، در کلام الهی هم حد نیست، ما در فهمیدن حد میزنیم. اینا دقیقه ها. اگر آدم این باور باشه، اون موقع وقتی به کلام الهی میرسه، اگر این مرتبه رو فهمید فقط، حد نمیزنه که فهم اینه فقط، بلکه راه رو باز میگذاره. اگر راه رو باز گذاشت، مراتب بعدی فهم هم امکان پذیر میشه. البته نه متباینات، معلومه دیگه همه اینها چی هستن؟ متوافقات هستن، منتها بیانهای مختلفی هستن. خب این آیه شریفه که در محضرش بودیم، نکات متعددی از او رو بیان کردیم. شاید الان نمیدونم 2 جلسه، 3 جلسه، 4 جلسه است که در محضر این آیه شریفه هستیم. مرحوم علامه تا اینجا در صفحه 248 جلد سوم، صفحه 248 بیان فرمودند که خلاصه این آیه این است، خلاصت و ذالکه، خلاصه این آیه این است که اون چیزی که اسلام و قرآن دعوت کرده به او، بلکه همه انبیا دعوت کردن به او، چه فرد انسان رو چه مجتمع انسان ها رو، یعنی هم تکالیف فردیه هم تکالیف اجتماعیه، اونی که همه اینها رو دعوت کرده، ما اون چیزی است که فطرت تقاضا دارد، و اون چیزی که فطرت تقاضا دارد کلمه توحید است، که همون توحید عملی است، که همون توحید عملی است که ایشون می‌فرماید که این توحید عملی هم اون شاخه‌هاش عبارتند از یک، تسلیم خدا شدن. این صفحه 248 داریم عرض میکنیم دیگه، تسلیم خدا شدن. چجوری تسلیم خدا بشیم؟ تسلیم مطلق تو نظام عملی که تمام اعمال فردی و اجتماعیمون رو تطبیق بدیم با امر خدا. ببینید تسلیم خدا شدن یعنی تطبیق دادن تمام وجوه فردی و اجتماعی زندگیش رو انسان به امر خدا، با دین الهی، به وجوب تطبیق الاعمال الفردیت و الاجتماعیه علی الاسلام لله، تسلیم محض خدا شدن. این تسلیم بودن ظاهرش خیلی ساده است، یعنی حقیقتش این است که انسان حق تصرف در خودش رو ندارد مگر به اذن الهی، حق تصرف در خودش رو ندارد مگر به اذن الهی. بالاتر از این حق ندارد تصرف در خودش رو به دیگری واگذار کند، حق نداره دیگری رو رب به خودش بگیره، حق ندارد. یعنی نه این حق دارد دیگری رو رب به خودش بگیرد، نه دیگری حق دارد بر این ربوبیت بکند. تمام اینا میشه کفر، تمام اینها در حقیقت میشه چی؟ میشه شرک. یعنی اگر انسان هر فعلی رو به میل خودش بدون اذن الهی انجام بده، مرتبه از شرک، شرک اما شرک خفی، اما مرتبه از شرک. لذا میفرماید لا نعبد الا الله و لا نشرک بهی شیئا، که اینم شرک دنبالش بلا فاصله لا نشرک بهی شیئا رو هم آورده. و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ربوبیت برای غیر نیست، این دو طرفیه، نه او حق ربیت دارد نه این در حقیقت حق دارد او رو رب به خودش انتخاب بکند، نه، فقط و فقط تسلیم خدا بودنه. پس اگر وقت تعبیر روایت رو ببینید که در بعضی از روایات خیلی زیبا می‌فرماید که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتی این خطاب آمد که لا نعبد الا الله، عدی ابن حاتم میگه ما عرض کردیم به پیغمبر که ما کان نعبدهم یا رسول الله، ما که عبادت نمی کنیم اینا رو، عبادت نکردیم که خدا میفرمه الله نعبد الا الله. فقال صلی الله علیه و آله و سلم اما کانوا یحلون لکم و یحرمون، آیا این رهبان و قسیسینی که شما دارید، احبار و رهبان، حرام رو در حقیقت حلال میکنن، حلال رو حرام میکنن، دست خودشون هست در حقیقت حرام و حلال بودن رو اینجور میبینن؟ میگه همین که اما کانوا یحلون لکم و یحرمون فتأخذون بقولهم، شما هم اطاعت میکنید از اونها. قال نعم. فقال النبی هو ذاک، این همون عبادته، یعنی کسی امر بکند نه با بیان امر خدا رو بیان بکند، نه من دون الله، دقت کردید، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ربیتی که من دون الله، من دون الله خیلی کار ازش میاد. اگر فرموده بود لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا به صورت مطلق، درسته، حتی ربوبیت رسول و حضرات معصومین هم جایز نبود، چون لا یتخذ بعضنا بعضا، اما میگه لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، یعنی اگر خدای سبحان در جایی اذن اطاعت میده، این ربوبیت اونها نیست، این ربوبیت خداست، من دون الله نیست. چرا؟ چون او فقط داره دعوت به خدا میکنه، نه دعوت به خودش. پس من دون الله در حقیقت چی هستش؟ که اگر کسی دعوت به خودش بکند. بعد میفرماید در روایت دیگری میفرماید از امام صادق علیه السلام انه قال ما عبدوهم من دون الله، اینجور نبود که عبادت بکنن یعنی جلوش سجده بکنن، نه، ولکن حرموا لهم حلالا و احلوا لهم حراما، قانون می آوردند این حل به صلاح احلوا لهم حراما، یا در حقیقت حرام می کردن حلال رو حلال، حلال رو، یعنی قانون رو دست خودشون می دیدن. یعنی اگر کسی که تو مجلسه ما داره قانون گذاری می کنه، اگر کسی که تو شورای نگهبان داره تطبیق می کنه، اون هوای نفسش رو و ذوق شخصیش رو در قانون گذاری دخالت بده، یا حتی کسی که توی دولت داره آیین نامه تصویب میکنه ذوقش رو دخالت بده، این میشه در حقیقت چی؟ حلو حرامن و در حقیقت حرمو حلالن، که این میشه چی؟ یتخذ بعضنا بعضا من دون الله. لذا سخت قانون گذاری که باید فقط قانون، قانون خدا باشد، هر چیزی که غیر قانون خدا یا غیر مستند به قانون خدا باشد، این ربوبیت اون شخص است بر دیگران و در حقیقت قبول ربوبیت است از جانب دیگران. اگر این نگاه رو که حقیقت ربوبیت قانون گذاریه، مرحوم الله میفرماد حقیقت ربوبیت قانون گذاریه، این روایات هم هر دو روایت میفرماد حقیقت ربوبیت چیه؟ قانونگذاریه. اگر اینجوری شد، این قانونگذاری هم به این نیستش که یه قانونی رو بنویسن فقط ابلاغ کنن، داره در حقیقت چیکار میکنه؟ همونجا قانون خودش رو، نگاه خودش رو اونجا اعمال میکنن. نگاه خودش رو اعمال کردن، حتی اگر پدری داره نگاه خودش رو بدون در حقیقت استناد به امر الهی و اذن الهی، که اذن الهی گاهی در یه منطقه الفراقیه، اباحاتیه، به او اذن، اینم اذنه، بدون اذن الهی اگر پدری حتی در خانه این ربوبیت داشته باشه، اینم ربوبیت از مصادیق ربوبیت به غیر است و من دون الله است و این شرک است. ببین چقدر نگاه دین تکلیف، سوال داشتن، چقدر نگاه دین و تکلیف متفاوت میشه با این. یعنی یه انسان الهی همه افعال و رفتارش به امر میشه، حالا یا اذن در مباهات هم با این نگاه به امر میشه که اذن دادن به او که این مباهات اینجا ابی نداره، این ورش و اون ورش و اون هر کدوم خواستی تصمیم بگیری مباهه برای تو، درسته؟ این نگاه میشه تسلیم امر خدا بودن، این میشه لا یتخذ بعضنا، این لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، سعش خیلی وسیعه، مؤکد ربوبیت خداست. کسی بر کسی حقی ندارد، هیچ ولایتی ندارد، حق حکمی ندارد، حق امری ندارد، هیچ، مگر در حقیقت چی باشه؟ امر خدا باشد که تو این حق رو داری، اونجا دیگه وقت اطاعت این نیست،
در حقیقت این اطاعت برگشت به ربوبیت حق است. اطاعت این ربوبیت حق، اطاعت شخص نیست، یعنی شخص حقیقی ملاک نیست، بلکه چی هستش؟ شخص حقوقی میشه، یعنی خدا نصب کرده این رو برای این کار و این الان چی هستش؟ تبعیت از اون نصب اوست که نبی الهی است، رسول الهی است، امام است، ولی است، به نصب الهی در حقیقت. خیلی لطافت بحث رو اگر ما درست مطرح کنیم که کسی حق ربوبیت و ولایت بر دیگری ندارد، این جزء مترقی ترین مباحثی میشه که درست مطرح بکنیم. اگرم میگیم خدا، خدا در عرض بقیه نیست که استثناء متصل باشه، بلکه استثناء چیه؟ تخصصا خارج است. یعنی ولایت الهی نه این است که هیچ کسی بر کسی حقی ندارد مگر خدا حق داشته باشد، که این استثناء الا رو بگیم الا چیه؟ متصل است. نه، اینجوری نیست. اون استثناء مالکیت مطلقه است که اصلا همین قانون رو هم او گذاشته که کسی بر کسی حق ندارد. او در حقیقت مالکیت مطلقه، قانون گذاری مطلق رو به دنبالش میاره. اون کسی که محی و ممیت است قانون گذار است، اونی که خالق است قانون گذار است. او در رده این نیست، در عرض این نیست که بگیم یه استثناء شده مگر این. این مگرش به عنوان به غیر است، که لا نعبد الا الله، یعنی غیر خدا، نه الا الله به معنای این که استثناء بکنیم استثنای متصل باشد. اینا هم همه مهمه که تو نگاه نگیم فقط این استثناء. چرا این استثناء فقط؟ میگه نه، اصلا استثناء نیست. بله، خب این نکته رو ایشون میفرمان. یعنی در حقیقت ما میگیم که از غیر خدا تبعیت نکنید. سوال کرده دیگه عدی ابن آدم، پیغمبرش سوال کرده آیا اینها حلال و حرام میکنن، حرام و حلال میکنن یا نه، یا فقط مبین حکم خدا هن؟ میگه نه، حلال و حرام میکنن. میگه اگه حلال و حرام میکنن از اونا تبعیت بکنید، یعنی عبادتشون کردید. یعنی میگن ما خودمون کاریم. یعنی اگر کسی اومد گفت ما خودمون کاریم، چه تصریح بکنه، چه خودشو اینجوری قرار بده، خودشو کاره ببیند. دقت کردید؟ اگر حتی حکم حلالی رو داره بیان میکنه، نه از باب اینکه خدا گفته، از باب اینکه من میپسندم اینو میگم، از باب اینکه من میپسندم، اینم خلاصه حکم خدا نیست. پس اگر کسی، لذا اطاعت از کسی باید بشه هوای نفس نداشته باشد. در این تو هر جمعی و اجتماعی امکان پذیرها، یعنی تو سیستم مدیریت ما، نگاه مدیریتی ما، این باید کاملا تو تمام مراتب مدیریت چی شده باشه؟ دیده بشه، تحذیر بشه که هر کسی حق نداره به هر کسی امر بکنه. اگر مسئول گذاشته شده در اینجا، حق نداره که این امر بکند به دیگری مگر تو دایره‌ای که امر الهی به او اذن میدهد. خیلی عجیب میشه اگر تو دایره‌ای که امر الهی به او اذن میدهد، او وقت اونم امر خداست نه امر این. لذا برای خودش عزتی نمیبیند اینجا که در مقابل دیگران خودش رو عزیز ببیند. نه، تازه این واسطه شده تا امر الهی رو به دیگران برساند، عزتش رو تو این میبیند که واسطه شده، خدمت کار شده برای دیگران، رسالت داشته برای دیگران. این ظرف مثل که آدم گاهی در حقیقت چی هستش، خدای سبحان دارد در بعضی نقل ها که اگر کسی پولی بهش رسید از خودش عبور داد به دیگران هم، خدای سبحان این کانال رو توسعه میده، بیشتر میرسونه تا به دیگران بیشتر برسونه. یعنی وقتی داد به دیگران این پول رو، به دیگران هم رسوند، خدا هم برای او این مجرای فیض رو توسعه میده. اما اگه منقطعش کرد تو خودش تمام شد، اینجا دیگه چی شد؟ متوقف شد. اون موقع خدا هم میگه خب سهم تو اینا نبود، اینا مربوط به دیگران بود، تا حالا تو فکر میکردی. ما قطع میشه. لذا آدم های بخشنده، جواد در حقیقت چی هستن؟ خدای سبحانه اینها رو مجرای فیضش قرار میده، پسندیده برای اینکه مجرای فیض باشن. تو اوامر الهی هم همین جوریست. اون کسی که امر الهی رو میرساند، این مجرای فیض الهی در امر قرار گیره. اما اگر امر به ذائقه خود این و سلیقه و هوای خود این آلوده شد، اینجوری من بگم، اونجوری بخوام، اینو قاطیش ب... اگر اینجوری شد، هر آلودگی که اینجای صد کردنه، بلکه خودش رو در کنار خدا قرار دادنه، یعنی قانونگذاری رو حق خودش رو هم دیدنه، امر رو حق خودش هم دیدنه. اگر کسی خودش برای خودش این حق رو ببیند معارضه با ربوبیت حق کرده. اون وقت هر چقدر به این مسئله مطلع تر باشد عقابش سخت داره. لذا تو نظام مسئولیتی ما اگر تو نظام مثلا اون اداره کشور، حتی یه اداره خانه، اداره یک جمع، اگر کسی توجه به این نکته بکند، بالاترین مدال افتخار این است که خودشو چی ببینه؟ مجری امر خدا ببیند، مثل ملائکت اللهی که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، یفعلون ما یؤمرون، که این فعلشون ما امر الهی است. هیچ عصیانی، تعصی یعنی انانیت، از خودش چیزی قاطی کردن، نه چیزی نداره، عصیانی نداره، هیچ منعی و حدی نمیزنه به چیزی که امر خداست. حالا او یه بحثه. ببینید الان تکلیف این طرفش رو باید معلوم کنیم که ما چگونه باشیم، که اگر مسئولیتی داریم در خانه یا در این، یه امر به اصطلاح جدیه که فرهنگ سازی باید بشه و اصلاحش هم به این راحتی صورت نمیگیره، طول میکشه. اما اگر افراد به این باور کردن، حتی اونهایی که باید امر پذیر باشند، اگر به این مسئله با ظرافت و دقت کردن، هر امری رو به سادگی نپذیرفتن و درست در حقیقت تبیین کردن، این کم کم این میتونه ملکه رو ایجاد بکنه، از جمع های کوچیک تا به جمع های بزرگ. البته جمع بزرگ اگر اصلاح بشه، اصلاح در حقیقت کلانتر صورت میگیره. سیستم مملکتی رو تو نظام اسلامی برای چیدن، اما سلایق افراد تو اجرا بر این قرار نمیگیره. و الا سیستم نظام جمهوری اسلامی که ولایت فقیه در رأسش باشد، که اون در حقیقت ولایت فقه هست، اون در حقیقت فقیه حقیقتش تو فقه نمایان میشه، تو امر خدا نمایان میشه و بقیه هم تابع او میشن، همه در حقیقت به تنفیذ او رسمیت پیدا میکنن، بقا دارن مثلا حدوثن و بقاءن با تنفیذ او این ادامه پیدا میکند. این اصل چینش یا قانونگذاری کنارش شورای نگهبان قرار داده شده، یا اگر لایحه تو دولت تصویب میشه باید بره مجلس و مجلس شورای نگهبان قرار داده شده، همه اینا نشون میده که میخوان اون امر الهی رو پیاده بکنن. اما تو اجرا که میرسه، توی در قد انجام که میرسه، چی میشه؟ سلایق و ذوقهای شخصی و منیت ها و انانیت ها و اینا ربوبیت ها ایجاد میکنند، اون منیت ها ربوبیت ایجاد میکنند. لذا میبینید نماینده مجلس رأیش اگر بر طبق این که خدا چی میخواد در اینجا به اون مقداری که براش تبیین بشه اگر انجام نده، این همون ربوبیته، این همون در حقیقت یتخذ بعضنا بعضن اربابن، خودش رو رب دیده به همین نسبت، اسمش رو نمیخواد این بذاره، یحلون ما حرم الله، و همچنین همینه، از قبل کی این رو رأی دادی تو به این قانون؟ به چه حقی رأی دادی؟ برای خودت حجت پیدا کردی یا ذوقت کشید به این، میلت کشید به این، دوست داشتی به این رأی بدی؟ اگه دوست داشتم به این رأی بدم، میلم کشید به این رأی بدم، این یعنی همون ربوبیت. روایت میفرما این ربوبیته. خب پس اگر این آیه جزو اون اوتی تو جوامع الکلم، اون در قد کلمات جامعه است که لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، خیلی توش بیانه، خیلی توش مقاصد معلوم شده، اهداف و اغراض و ملاکات و احکام وقتی که بیان میکنن. مثلا ببینید یه موقع به ما میگن اکرم العالم، میگن که در قد اینجا وقتی که وصف میاد، این اکرام رو موکول کردن به وصف مشعر به چیه؟ علیت. یعنی چی مشعر به علیته؟ یعنی اینجا علم سبب اکرام است، غیر از این که به تو وظیفت رو نشون میده که این عالم رو اکرام کن، به تو یک قانون میده، به تو یک درقت چی میده؟ دستور کلی میده، علت برات مشعر، ملاک روشن میکنن که اون ملاک چیه؟ علم سبب اکرام است. دقت میکنید این ملاک اینجا لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، غیر از این که اهداف رو روشن میکند، داره ملاک میده که هر گونه تبعیتی از غیر به طوری که من دون الله اطلاق بشود تو نگاه الهی حرام است، غیر جایز است، نباید باشد. حکم داره بیان، ملاک داره میده به ما. مشعر به علیت لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، مشعر به علیت، غیر از این که اهداف رو بیان کرده که باید به اون سمت حرکت کرد، علیت وقت العلت تو عمم و تو خصص، هر جا علت باشد حکم به واسطه علت عمومیت پیدا میکند یا خاص میشود واسطه علت، در حیطه علت حکم اجرا میشود. لذا لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هم مشعر به علیت است، هم اهداف رو داره بیان میکند، اقراض رو بیان میکند. اینا خیلی زیباست تو قرآن که آدم هر چی در حقیقت کنکاش بکنه، اونم برای روز ما، نه برای دیروز ما، برای همین امروز ما داره چکار میکنه؟ تکلیف معین میکند. اگر من که دارم حرف میزنم، تو حرف زدنم اون رضای الهی و امر الهی و حکم الهی و بیان الهی مقصودم نباشد، خوش آمد مستمع یا خوش آمد خودم بخواد مطرح باشد، این در حقیقت یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، نه، این تو همه جا سرایت داره. وقتی همه جا سرایت پیدا کرد، او وقت انسان میفهمه لحظه به لحظه هر حرکت و سکونش، هر گفتار و نگفتارش، هر چیزیش درسته، هر عملیش و یا در حقیقت عدم اقدامش، ترک فعلش، هر کدام از اینها چی هستش؟ بیان داره که یا باید تابع باشد نسبت به امر الهی یا تابع نیست. اگر تابع نبود، اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله شده. نسبت به دیگران همینطور، تصرف در خود انسان هم همینطور. توحید عملیه، میگه یا اهل کتاب. ببینید گفتیم که وقتی که، ببینید دقت بکنید، خطاب به کی هستش؟ اهل کتاب. گفتیم وقتی وصف میاد مشعره به چیه؟ علیت. یعنی کتاب چی داره میگه؟ کتاب مربوط به چی؟ کتاب های آسمانیه. قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمتن، نه اونی که میل ما هاست، اونی که کتاب برای ما سواء بیننا و بینکم قرار داده، اونی که تو کتاب های همه ماست از طرف خدا. پس داره محور رو باز خدا قرار میده. این سواء بیننا و بینکم نه یعنی احوا و هواهای ما بینیم همه بر چی قرار میگیره، نه، یعنی اون کتاب های ما که از جانب خدا آمده همه اونها بر این همه متفقن. بله بله. نه که بذاریم، که از اینجا شروع کنیم، یعنی وقتی از مشترک شروع کردیم، اگر جای اختلاف باشد این مشترک راه گشا میشه. یعنی اگر انسان از مشترک شروع نکرد، از مختلفات شروع کرد، هیچگاه به نقاط حل مسائل اختلافی نمیشه. اما اگر نقطه مشترک شروع کردن که معلوم میشه این کتاب الهی و بیان الهی است، همین این توحید عملی هدایت میکنه بقیه رو که دنبالش الله نعبد الا الله نشرک به شیء لا یتخذ بعضنا بعضا ارب، همین تفاصیل از همون کلمه مشترک در میاد که اون میتونه بگه پس این با او سازگار، او محکممون رو او قرار بدیم. اینا متشابهات باشه، متشابهات با برگشتن به محکم محکم میشن، حل میشن. اما اگر محکم نداشتیم، متشابهات چی میشه؟ برگشت به جایی نمیکنن، متشابه میمونن، اختلاف باقی میمونه. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء، که این ابتغاء تعویله، که این میخواد فتنه و حرف خودشو بزنه. یعنی اصل توحید عملی رو در حقیقت تو همه اینها هست، حتی امروز. درسته که در زمان پیغمبر اون در حقیقت تورات و انجیلی هم که بود، گاهی با امروزی ها باز هم متفاوت بوده که نقل میشه در بعضی چیزایی که اونجا بوده بعدا حذف کردن و اون، اما در این حال میتونیم بگیم که تو همین ها همون توحید عملی رو میتونیم اون اس و اساس و محکمش رو در بیاریم، هرچند که پوشیده شده به یه سری چی؟ به یه سری در حقیقت اهواء نفسی که تحریفاتی که ایجاد شده. خب بعد بله درسته.
خب اینجا میگن ما از فطریات
فطرت چیه؟ ببینید حقیقت فطرت که در اینجا یه مرتبه عالی تری از فطرت ابتداییه. فطرت ابتدایی از کودک آشکار میشه به دنیا که میاد، که در حقیقت کل مولودن یولد علی الفطره فابواه یحودانه او ینصرانه، درسته؟ پس مولود بر فطره کودکه. اما وقتی جلوتر میایم خطاب به اهل کتابه، یعنی یک مرتبه فعلی فطرت به فعلیت رسیده بالاتر، به جایی که نقطه شروع فطرت رو نقطه صفر فطرت قرار بدیم که در کودکه، به جاش نقطه ده فطرت قرار میدیم تا به سمت صد بریم. که نقطه ده کجاست؟ اونجایی است که اهل کتاب، کسانی که اهل کتاب‌های آسمانی هستن، از این نقطه تا اینجا رو جلو اومدن. چرا دوباره برگردیم از صفر شروع بکنیم؟ یه موقع ما خطابمون با مشرکینه، یه موقع خطابمون با کسایی است که اصلاً اهل کتاب نیستن، او باید از نقطه جلوتری از فطرت شروع کنیم. اما اگر با اهل کتابیم، از نقطه در حقیقت جلوتری از مثلا و پیشرفته تری از فطرت میتونیم شروع بکنیم. اینم فطرته، اما فطرتی که تا مرتبه‌ای به فعلیت رسیده. از اینجا به بعدش که متشابهات فطرت‌های محجوب است، میایم فطرت‌های محجوبه رو به فطرت مخموره و اون فطرت اصلی برمیگردونیم. بله. بعد میفرماید که دنبال این بحث میفرماید که صفحه 248 که بودیم، میفرماید که بله، به وجوب تطبیق الاعمال الفردیت و الاجتماعیت علی الاسلام لله، توحید عملی، تسلیم مطلق بودن و بسط القسط و العدل. این بسط القسط و العدل که عدالت جزء در حقیقت فطری ترین تقاضاهایی است که اهل کتاب در کتابهاشون هم خدای سبحان تو همه اینها چیکار کرده. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، درسته؟ پس اقامه قسط هم میشه چی؟ جزء اهداف اولی. لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، از همون اقامه قسط که نه درون فرد هیچ در حقیقت قوهش بر قوه دیگه غلبه بکنه که اونها رو از بین ببرد، نه درون اجتماع هیچ فردی بر فرد دیگه غلبه بکند که بقیه رو در حقیقت ضعیف قرار بده. این بست عدل است، هم تو نظام فردی هم تو نظام چی؟ اجتماعی. این بست عدل اهداف همه انبیا بوده که از اینجا آغاز میشه. لذا معیار و میزان جریان امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف بر در حقیقت پر کردن عالم از عدل و قسط است. بعد پس از این که چی شده؟ پس از این که پر شده از ظلم و در حقیقت جور، اعوجاجات فردیه و اجتماعیه، در قبالش اون عدل و قسط در حقیقت چی؟ فردی و اجتماعی، که تمام بشارت جریان ظهور اون اقامه در حقیقت چی هستش؟ قسط و عدلیست که همه انبیا به او وعده دادن. لذا شعار ما در نگاه الهی و اسلامی حتما توسعه بست و عدالت، و بالاترین جاذبه‌ای که امکان داره ما تا آخر الزمان بتونیم قلوب مردم رو، قلوب مستضعفان رو جذب بکنیم، با همین شعار در حقیقت چی هستش؟ اقامه عدل و قسط است. یعنی نگیم تکرار میشه، نگیم دیگه یه بار یه دولتی اومده این رو گفته دیگه تمام، نه، همه دولت های ما باید شعارشون اصلش چی باشه؟ اقامه عدل و قسط باشه. این بیان خیلی بیان خوبی است که و بسط القسط والعدل، اعنی قسط و بسط قسط و عدل چیه؟ اعنی بساط بسط و تساوی فی حقوق الحیات. هیچ کسی ویژه نیست، همه در حقیقت یکسانن در بهره‌مندی. این باور این که هیچ کسی ویژه نیست، ویژه خاری نداریم، راند خاری نداریم، خانواده برتر نداریم، هیچ کسی ویژه نیست. بسط و تساوی فی حقوق الحیات، همه یک جور بهره‌مندن. حالا اینو بعدا تبیینش تفسیرش میده خیلی زیبا. و همچنین حریت فی الارادت الصالح و العمل الصالح، همه در این که امکان اراده و عمل صالح داشته باشن مساوی باید باشن، امکان علی السوا براشون باشه. اینجور نباشه که یک کسی براش امکان بیشتری باشد در اراده و عمل، برای همه امکان باشه. حالا اگر برای همه امکان بود یک کسی بیشتر انجام داد با اینکه برای همه بود، او من این نداره ها، اما باید برای همه یکسان قرار داده بشه. مثلا مثال عرض میکنیم، یه کسی کودک توی جامعه، توی خانواده، یه کسی مثلا بالغه. خب اگر ما گفتیم توی این خونه همه مساویان در این که غذا توی یخچال، میوه توی یخچال، هر کی خواست بره بخوره، خب این کودکی که قدرت راه رفتن و باز کردن در یخچال رو نداره، نمیتونیم بگیم تو با اون کسی که توانمند به سرعت میتونه در یخچال رو باز بکنه همه یکسانید. مثلا این بورس که نمیدونم فروش میره که چیکار میکنن، این چیزایی که قرعه کشی ها که میذارن برای این ماشینا و اینا، میگن بعضیا بلدن یه کارای نمیدونم مکانیکی میگن چی میگن توی یه چیز دارن که بله یه چیزی بلدن، حالا اسمشو نمیدونیم چیه، یه کاریه که اینا میتونن دیگه، آقای صالحی باید بعد اینا، یه چیزیه که اینها میتونن با سرعت کمتر از ثانیه میتونن چیکار بکنن اینا برسن، و دیگران تا بخوان برسن دقایقی گاهی ممکنه طول بکشه. خب این قطعا به او میرسه، به کسی دیگه این تساوی نیست بگی من باز کردم حالا دیگه اون میگه نه، تو باید امکان رو برای همه علی‌السوا باز میکردی، حالا یه کسی تنبلی کرد، ربات، آره یه ربات میگن دارن که اون ربات میتونه سرعت در دقیقه چی داشته باشه، خب اون یه ویژه خاریه که هر کسی خبر نداره، توان نداره، مثل یه کودکیست که توی خانه اونو باید براش چارپایه هم گذاشتم یخچال که اگه در یخچال رو باز میکنه چارپایه شو بتونه روش بره دست رو برسه باز کنه، اونم باید براش امکان، این نگاه ویژه خاری، این اینقدر شعار جذابیست که انسان بست قسط و عدل بده و تبیین کنه قسط و عدل رو تو تمام مصادیقش که اراده و عمل برای همه علی‌السوا باشد، امکانش علی‌السوا باش، امکان اراده و عمل صالح، اونما نه اراده، باید برای اراده و عمل صالح باب رو باز گذاشت، اما برای فسق و فجور چی؟ نه، باید تنگنا ایجاد کرد. لذا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، چون رشد و غی واضحه لا اکراه فی الدین، نه اینکه لا اکراه فی الدین کاری نداشته باش ولشون کن، نمیگه لا اکراه فی الدین، باز مشعر به علیته، قد تبین الرشد من الغی، وظیفه تو این است که رشد رو آنچنان آشکار بکنی که هر کسی دنبال رشد باشد به راحتی پیداش بکنه، نه اینکه رشد و غی و کار نداشته باش، تبین نداشته باش، به مردمم بگو لا اکراه فی الدین، هر کی خواست بیاد، هر کی خواست، نه، تو دین رو باید با تمام در حقیقت اون تبینش رو که رشد از غی است آشکار بکنی، بعد اگر کسی اهل عناد بود اینجا رو برمیگردونه، این با کراهت نمیخواد بیاد به دین، وقتی رشد از غی بود همه کمال طلبن، همه دنبال رشدن. ببین اینا چقدر زیباست که گاهی، چون وقت کمه دیگه، بعد میفرماید که بله و بست القسط والعد، اعنی بست التساوی فی حقوق الهایت و الحریه فی الارادت الصالحه و العمل الصالح و لا یتعطی ذلک، این امکان پذیر نیست، محقق نمیشه مگر به چی؟ به قطع منابت الاختلاف و البقیه، بهرمندی های مختلف رو با جلوشو گرفت، ویژه خاری ها رو، اینا رو اگه جلوشو نگیریم، این که در حقیقت این به کی منتظر، اگه اینا جلوش گرفته نشه این ریشکن نمیشه. لا یتعطی ذلک الا به سه تا قطع، یک به قطع منابت الاختلاف بل بقیه به غیر الحق، اجازه ندیم ویژه خاری صورت بگیر، اجازه ندیم کسی بقی بکند، سلطه پیدا بکند، این یک. دو، به قطع، این قطع اینجا نیومده ولی عطف دیگه، و به قطع استخدام القوی و استعباده للضعیف و تحکم علی، اجازه ندیم یک کسی دیگران رو بیگاری بکشد، تحکم بر اونها پیدا بکند، تو جامعه الهی این اجازه برای کسی نیست. سوم، به قطع تعبد ضعیف للقوی، باید ضعیف هم آنچنان در حقیقت فرهنگ سازی بشه تن نده به قوی، اگه ضعیفی هم تن داد به قوی اینا هم مقصره، پس نه بذاریم قوی تحکم پیدا کند، نه اجازه بدیم به ضعیف که در حقیقت تن بده به قوی، اینا خودش هر، یعنی یک جامعه کاملا، نمیگیم خطاب قرآن فقط به قدرتمنداست، میگه نه، خطاب جامعه به مستضعفا هم هست، پس نه حق دارید شما اونها رو بپذیرید، نه اونها حق دارن بر اینها به اصطلاح تحکم بکنن. بعد میفرماید که اگر میخوایم این سه حکم رو خلاصه بکنیم در قرآن کریم، علامه میفرماید این میشه، فلا اله الا الله ولا رب الا الله ولا حکم الا الله، نه خدا و معبودی به غیر از خدا هست، نه ربی به غیر از خدا است، دومی میشه رب ربوبیت، نه در حقیقت چی حکمی غیر از خدا هست که حکم میشه در حقیقت اون چیزی که هم اون کسی که میخواد بپذیره همون کسی که میخواد حکومت بکنه. لا حکم الا لله. این لا حکم الا لله در حقیقت که شعار خوارج در حقیقت توی بعضی از به اصطلاح مواقع بوده، یک کلمت و حق یراد و به حل باطل بوده. اونها میخواستن در حقیقت بگن که لا حکم الا لله، لذا امیر مؤمنان هم حکم ندارد، هیچ حاکمی هم حق ندارد، هیچ بشری هم حکم الهی رو نمیتونه بیان. پس به کی رجوع کنن؟ کی فاصل باشد؟ کی بیاد در حقیقت مبین باشد؟ تا اگر پیغمبر اکرم زمان پیغمبرم بودن، بودن پیغمبر اکرم هم لا حکم الا لله. رجوع کنیم به قرآن. خب قرآن که همه برداشت ها مختلف میشه از هر کدوم از قسمتی از قرآن، کی باید این رو در حقیقت چیکار نشون بده که این برداشت غلط است به علت اینکه آیه دیگری این رو میفرماید، آیه دیگری اینا رو اما اصل لا حکم لله یا اصل صحیحی است که حاکمیت در نظام الهی فقط برای خداست، منتها حاکم باید لا حکم لله رو اجرا کند. بله الا لله دیگه میگن، نه الا شو تند گفتیم، پس لا حکم الا لله که در حقیقت لا حکم لله که خلاف مقصوده، لا حکم الا الله یعنی حاکم الهی فقط حق اجرای حکم را دارد که حکم الهی باشد، کسی دیگر این حق را ندارد. لذا میفرماید این سه کلمه میشد هاذا هو الذی تدل علیه الآیه. این آیه اومده گفته ببینید، حالا ببینید با این بیان الا نعبد الا الله یک، ولا نشرک بهی شیئا دو، ولا یتخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله. لا یتخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله همون سومی است که لا حکم الا لله، نه لا حکم لله، لا حکم الا لله. بله بعد میفرماید که و قال تعالی. حالا ببینید تمام آیات دیگری که جاهای دیگه هستن همه همین رو دارن بیان. آدم میبینه ای یک کدی دستش آمده، یک اصولی دستش آمده، هر جای قرآن میبینه میبینه همه انبیا داشتن همین رو میفرمودن. حالا ببینید بعد مثلا چند تا مثال ایشون آورده و قال تعالی فی ما یحکیه عن یوسف علیه السلام یا صاحب یا سجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این داره چی رو بیان میکنه؟ لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. هر چی به غیر از او پرستیدید ایناست که خودتون اسم گذاری کردید. ما تعبدون من دون الله الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. خدا برای اونها نسبت به شما سلطه قرار نداده بود، خودتون این سلطه رو قرار دادی. بله آیه صحیحش اینجا ما انزل الله، نزل الله صحیحش اگر باشه، اینجا گاهی ممکنه تو المیزان گاهی ممکنه تو حروف چین ما نزل الله به هامن سلطان. خدا در حقیقت برای اونها سلطه قرار نداده بود. این ما نزل الله بهی من سلطان چی هستش؟ همون لا یتخذ بعضنا بعضن اربابا من دون الله. خب نه این سوره یوسفه دیگه، از سوره یوسف نقل کرد. اسلام در اونجا تسلیمه دیگه. و من یبتقی غیر الاسلام دینن، اگر کسی غیر تسلیم خدا بودن برای خودش قانونی انتخاب بکند، دینی رو قرار بدهد که با تسلیم مطلق در برابر خدا بودن سازگار نباشد، در حقیقت چی هستش؟ فلا یقبل، این قبول نمیشه. اگر آغاز حرکتش در قبول باشه، ادامه میخواسته پیدا بکنه متوقف نشه، نه ادامهش در لحظه مرگ داره که به اینا نشون میدن که و ما و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته، که قبل از موتش این ایمان محقق میشود اگر آمادگیش بوده. اما اگر نه توی بحث جر و بحث بوده و در همین حد بوده، نه این قبولی هم نمیشه. بعد میفرماید که این آیه شریفه که ما انزل الله بها من سلطان، پس ما انزل الله در سوره یوسف، ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم دیگه تصریحه، ان الحکم الا لله. این حکم فقط مخصوص خداست، قانون گذار. این حکم یعنی قانون گذاری، قانون گذاری فقط مخصوص خداست. اگر این تو وجود ما بخواد توسعه پیدا بکنند که قانون گذاری فقط مخصوص خداست، خیلی کار سخت میشه. عبودیت هم یعنی همین، توحید عملی هم یعنی لحظه به لحظه زندگی ما هر هوای نفسی قانون گذاریه برای خودمون، گاهی قانون گذاری برای غیره، گاهی قانون گذاری برای خودمونه. هر هوای نفسی تبعیت از هوای نفس قانون گذاریه، اطاعت از در حقیقت غیر خداست. و این چی هستش؟ و این نهی لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا شاملش میشه، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هم شاملش میشه. انسان اگر خودش رو تبعیت کرد از خودش در مقابل خدا، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هم شاملش میشه، که این هم حق نداره از خودش حتی تبعیت از خودش به عنوان خودش در مقابل خدا قرار بده، این هم در حقیقت شاملش میشه. خب بعد میفرماید که امر الله تعبدوا الا اياه منحصرا، اونم با تمام تاکید امر الله تعبدوا الا اياه، ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم. بعد در سوره توبه میفرماد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا مطیع اینا شده بودن. یعنی اگر ما مردم رو عادت دادیم مطیع ما به عنوان عالم بشن، به عنوان عالم مطیع ما بشن، به عنوان غلطه. ما باید به مردم نشون بدیم که دارن مطیع خدا میشن. با تبعیتی که ما بیان میکنیم ازشون، ما داریم حکم خدا رو بیان میکنیم و اونها هم دارن تابع کی میشن؟ خدا میشن. اگر یه جایی دیدیم که میل ماست، اگر اینها اظهار محبت و مودت به ما میکنن، قلقلکمون میاد، اینجا باید چی باشه؟ حواسون باشه که کم کم داریم دعوت به خود میکنیم، آغاز دعوت به خود اینها. بعد میفرماید که رهبان و احبار از همینجا رسیدن. گاهی انسان احساس میکنه خوب بذاریم به من علاقمند باشه، نمیگیم علاقمندی به عالم بده ها، اما علاقمندی به عالمی که متوقف کننده باشد، نه علاقه به عالمی که شوق ایجاد کنه به حکم خدا. اگه علاقه به حاکم به عالم ایجاد کرد، شوق به خدا ایجاد شد، خیلی هم خوبه، مثل علاقه به معصومین، مثل علاقه به انبیا، اینا شوق به خدا ایجاد میکنند. بله. و ما امرو و حتی مسیح ابن مریم رو اگر اینا مستقل ببینن، مثل احبار و رهبان است که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. و مسیح ابن مریم، مسیح نگفته بود اما اینها اینجوری نگاه کرده بودن. و ما امرو الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو. اینم در سوره توبه آیه 31 بود. بعد ایشون چندین آیه رو از انبیاء دیگه میاره، خودتون رجوع بکنی، خیلی زیباست که شاید برای هر کدوم از اینها، چه لا نعبدوش، چه لا نشرکش، و چه یا لا یتخذ بعضنا بعضا، مثال های متعددی میاره تا در حقیقت انتهاش میفرماید که و الی ذالک یشیر قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی حجۃ الوداع الا و ان الزمان قد استدار کهیئت یوم خلق الله السماوات والارض، که زمان گردش کرد، گردش کرد، رسید به همون جایی که آغاز بود، نقطه آغاز بود، که اون نقطه آغاز چی بود؟ نقطه فطرت بود. قد استدار زمان، قد استدار گردش کرد، که هیئت یوم خلق الله السماوات والارض و کأنه صلی الله علیه و آله یرید به رجوع الناس الی حکم الفطره به استقرار سیرت الاسلام بینهم. ان شاء الله خدای سبحان در وجود همه ما این حکم فطرت و سیره اسلام و تبعیت از توحید عملی رو روز به روز بیش از پیش قرار بدهد و ما رو از هوای نفس و عبادت غیر خدا انشالله حفظ بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.